سلام، من آرش حقیقی هم
و من پویان عسکری
و شما شنونده آخرین قسمت یوروویژه هستید از پادکست فوتبال 120. پویان، در سالی که گروه مانسکین برنده یوروویژن شد،
بله،
در سالی که ماتئو براتینی به عنوان اولین تنیسور مرد ایتالیایی به فینال ویمبلدون رسید، در سالی که سوفیا دی مارتینو بازیگر انگلیسی ایتالیایی در نقش لیدی لوکی،
بله،
سیلوی جهانی رو مسحور خودش کرد، معلوم فینال یورو 2020 باید در ویمبلی و با حضور ایتالیا و انگلیس برگزار بشه و چه فینالی.
بله حتما، صد درصد.
یعنی لئوناردو بانوچی، خب، با تمام قابلیت‌های فوتبالی که داره، با تمام سواد مدافع بودنی که در اختیار داره، یک ذره برخوردش با ادبیات و ریتم و وزن و آرایه‌های ادبی و کنایی اینا مشکل داره، به خاطر اینکه کل مبحث این بود که ایتس کامینگ هوم انگلیسی‌ها تبدیل شده بود به ایتس کامینگ روم. ایتس کامینگ هوم، ایتس کامینگ روم. لئو، نه ایتس کامینگ تو روم. کل ماجرا رو نابود کردی. اوکی، ایتس کامینگ روم. این تنها قوریه که من راجع به فینال دیشب دارم.
و همون کارش آرای سرایی نیست دیگه، کارش دفاع کردن در بازی فوتباله و خب اون کارش
و گل زدن.
بله و
من،
بله و گلی که زد. ببین، خب من میخوام اول آرش تبریک بگم به هواداره ایتالیا، به خاطر اینکه به نظرم یکی از اون چیزهایی که ما تو این 13 ماه توی پادکست فوتبال 120 دنبالش بودیم این بود که در مبنای، یعنی بر اساس این گسترش فرهنگ هواداری، اولین کار احترام گذاشتن به رقیبه، اولین کار احترام گذاشتن به رقیبیه که در یک بازی حالا خیلی ممکنه نزدیک هم این اتفاق بیفته برنده بشه، و به نظرم سخت‌ترین کار در این حال هم هست، یعنی چیزی که به هر حال وجود داره تو این فضای عمومی در حقیقت افکارم فوتبال دنیا. ولی خب من ترجیح همینه که مدل همون شکل خودم و شأن خودم رفتار بکنم و تبریک بگم به هواداره ایتالیا بابت اینکه بعد از 15 سال قهرمانی به دست آوردن. و خب میدونیم چقدر فوتبال ملی ایتالیا، خود جامعه ایتالیا مشخصا بعد از همه مشکلاتی که به وجود اومد براش، بعد از کرونا، بعد از همه اون مسائل در حقیقت انسانی، اون وضعیت‌های تراژیکی که پشت سر گذاشتن، این میتونه مرهم و یک در حقیقت اتفاق خیلی خوب برای ایتالیایی‌ها باشه. در نتیجه عالی دیگه براشون، نمیتونم بگم خیلی خوشحالم ولی بهشون تبریک میگم حتما.
آره، چرا که نه، چرا که نه، واقعا فینال فوق‌العاده جذابی بود. اصلا معلومه فیناله بعد به پنالتی برسه و پویان بالاخره این اتفاق افتاد، یعنی در یک دوره از یورو یک تیم دو بار پیاپی در ضربات پنالتی به پیروزی رسید.
اون آماری که تو گفتی
بالاخره پیدا شد، درسته، اشاره این تلسم شکست.
و آرش، بعد از 45 سال یه فینال یورو به ضربات پنالتی کشیده شد، یعنی آخرین بار همون فینال 1976 بود که چکسلواکی به رهبری پاننکا،
با ضربه آقای پاننکا،
دقیقاً با ضربه آخر پاننکا، آلمان غربی شکست،
قهرمان جهان،
دقیقاً آلمان غربی که خیلی شبیه به حالا این همه این قهرمان های جام جهانی، مثل همین فرانسه این تورنمنت که از قهرمانی جام جهانی می اومد ولی خب موفق نشد یورو رو به دست بیاره، و بعد از 45 سال دوباره ضربات پنالتی تکرار شد. این خودش یه منطق حضور ایتالیا در فینال هست، یعنی ایتالیا وقتی به فینال میرسن یا بازی به ضربات پنالتی کشیده میشه یا 4 تا گل میخورن. این اتفاقی که حالا میفته دیگه.
آها، فینال 70 هم داری میگی؟ آها درسته،
فینال 70 و فینال یورو قبلی.
دقیقاً. اوکی، راجع به خود ضربات پنالتی صحبت می‌کنیم، خب جیجو دوناروما به عنوان با ارزش ترین بازیکن کل تورنمنت اصلا انتخاب شد جدا از فینال. خب پنالتی‌هایی که گرفت، پنالتی‌هایی که مقابل اسپانیا توی مرحله نیمه نهایی گرفت و واقعا هم فوق‌العاده بود. یعنی اصلا تو اون فریمش رو وقتی می‌بینی از این در استودیو واقعا مهاجم غالب توهی می‌کنه وقتی جلوش قرار می‌گیره. من می‌خوام از اینجا شروع بکنم که این تصمیم گرت ساوتگیت که دقیقه 120 جیدن سانچو و مارکوس راشورد به زمین فرستاد صرفاً به خاطر اینکه ضربات پنالتی رو بزنن و خب پنالتی آخر هم به بوکو ساکو داد و بعد از بازی هم مصاحبه کرد و گفتش که اگر تقصیر وجود داره حالا پنالتی
رو بله همش مسئولیتش با خودمه.
آره چون تصمیم من بوده بر مبنای چیزی که در تمرینات دیدم. خب من می‌خوام بگم که آنالیز این وضعیت اصلا کلا بیجا و بیمورد و بی ربط پویام نظر من اینه به خاطر اینکه خیلی بخش زیادی از قضاوت‌های فوتبالی همیشه بعد از اینکه یک امری به وقوع پیوسته نتیجه میده. یعنی اگر سانچو مارکوس راشفورد میگم جیجو دوناروماایی که بهترین بازیکن تورنمنت شد و فریب داد به سمت مخالف رهنمون کرد و خب ضربش به تیر دروازه خورد
و اون پنالتی گل میشد، انگلیس یه پنالتی جلو میافتاد و ماجرا به لحاظ روحی روانی کامل تفاوت پیدا
می‌کرد. دقیقاً یعنی میخوام بگم که اینطوری نیستش که چون سانچو و راشفورد پنالتیاشونو خراب کردن بگیم ساوتگیت، اگر گل میکردن گفتیم ساوتگیت او چه نابغه ای، حالا که گل نکردن میگم او چه نادانی. اصلا همچین چیزی نیست. ضربات پنالتی میگم بخش زیادیش واقعا مثل یک قماره، مثل یک لاتاری، مثل یک دوئلیه که واقعا نتیجهش معلوم نمیشه. هزار تا عنصر داره که مهمترینش به نظرم واقعا بخت و اقباله.
همینطوره. ببین همون طبق همون چیزی که گفتیم، مثل همون در حقیقت صحبتی که میشه جواب سوال پیدا میشه و اون همه کارشناس به وجود میاد که جواب سوال در حقیقت داره تحلیل میکنه. اینم همینه. ببین مجموعه تلفیقی از روحیه، تکنیک و در اون لحظه اون شانسی که به وجود میاد. من فکر میکنم اپیزود قبلی بود گفتم که پنالتی ناجوانمردانه است و تاکید میکنم یعنی پنالتی به نظر من سنجش و معیار مناسبی برای اینکه یک تیم در یک بازی نسبت به اون برتر هست یا نیست نبوده، ولی خب به هر حال جامعه جهانی فوتبال هنوز ایده بهتر برای فیصله دادن به یک بازی که 120 دقیقه مساوی پیدا نکرد.
شیر یا خط؟
اون که دیگه بی خیال واقعا. ولی نکته اینه که همینه، یعنی اون روحیه، اون آمادگی ذهنی، این که به هر حال در کنار اون تکنیک زدن ضربه، میدونی یعنی واقعا اگه ضربه راشفورد گل میشد خب شاید ماجرا کامل تفاوت پیدا میکرد. نمیدونم، یعنی شاید تو انتظار می‌داشتی که مثلا جوران هندرسون تو زمین باقی بمونه پنالتی بزنه. نمیدونم، من واقعا میگم اینا همش دیگه شانس و بخت و اقباله. من به عنوان هوادار انگلیس آرش میخوام یه در واقع از یه تمثیل حالا غیر فوتبالی استفاده بکنم. من واقعا حسم آخر بازی به عنوان کسی که همه این سالها مثل خودت هوادار تیم ملی انگلیس بودیم و بیشتر از هر چیزی شکست و حالا ناکامی و اینا نصیبم شده متاسفانه، ولی واقعا حسم این بود که وقتی شما به فینال همچین تورنمنتی رسیدی بعد از این همه سال و این اتفاق افتاده، واقعا همون حس شبیه حسم شبیه همون حس سمجافی بود آخر فیلم جنگل آسفالت. یعنی وقتی که همه کارشون رو کامل و پرفکت انجام دادن، اون عملیات دزدی رو از سر گذروندن، سر همه کلاه گذاشتن، حالا خود سمجافیه و اون پولا و اون مکسی که داره حالا توی اون کافه آخر فیلم سر اون موسیقی که میخواد گوش بده و اون منظره‌ای که وای میسته و تماشا میکنه و ایستادن خودش، مکس خودش، یا به عبارت بهتر امکان که خودش به پلیسا میدن که بهش برسه، باعث میشه آخر فیلم دستگیر بشه. اینم همینه، یعنی انگلستان به نظر من با کیفیت ترین تیم این تورنمنت بود از منظر فردی بازیکنها و از منظر کیفیت و هارمونی تیمی و لحظه آخرین خراب شدن سه تا ضربه پنالتی مثل همون مکس است، مثل همون ایستادن است، مثل اینکه خودت این فرصت رو به حریفت یا رقیبت بدی که بیاد ازت جلو بزنه دید.
و اصلا وقتی به این تیم نگاه میکنی، تیمی به فینال رسید و در ضربات پنالتی شکست خورد که خب عملا جک گریلیش خیلی نقشی نداشت توی تورنمنت، فیل فودن خیلی نقشی نداشت، مارکوس راشفورد عملا نقشی نداشت، جیدون سانچو یه بازی عملا توی ترکیب اصلی، میدونی؟ یعنی وقتی نگاه میکنی و بازیکنایی که پنالتی رو خراب کردن پویان 19 ساله، 20 ساله، 22 ساله بودن، راشفورد 22 نه 23 سال هر چقدر، میدونی؟ یعنی این تازه شروع یک راهه، تازه کلی امکاناتی وجود داره که گرت ساوتگیت میتونه در آینده ازشون استفاده بکنه.
همون قابیه که آرش بعد از اتمام ضربات پنالتی ساوتگیت تیمو جمع کرده بود، داشت باشون صحبت میکرد و دقیقاً مثل به نظر من مثل وضعیتیه که فرانسه یورو 2016 داشت. یعنی اونها هم تو اون تورنمنت بهترین و با کیفیت ترین تیم بودن، تو اون فینال باختن و نکته اینه که دو سال بعد قهرمان جام جهانی شدن. انگلستان امکانات و اون مجموعه لازم برای رسیدن به قهرمانی در جام جهانی داره و نکته اینه که فقط کافیه اون ذهنیته و اون تمرکز رو حفظ بکنن. اونا ببین خیلی خیلی معنی داره که شما در یک فینالی که حالا بازی هم خیلی پای و برابر بوده تو این شرایط و تو این شکل توی سه تا پنالتی پیاپی که بازیکن خودت خراب میکنن کاپو از دست میدی. من نظرم به اندازه کافی معنا داره راجع به کیفیت انگلیس تو این تورنمنت.
و جردن هندرسونی که جردن پیکفوردی خب میگم لحظه که جورجینیو رفت پشت تو گفتی اوکی دژاوو دوباره تکرار میشه دی گراند هاوند دی هر چی اسمش رو بخوای بذاری دوباره با پنالتی جورجینیو ایتالیا داره بازی میبینه. و ببین پویان توپی که از جورجینیو گرفت تنها لحظه بود که من واقعا میگم انان کار از کف دادم افتادم روی زانو چون بازی خیلی ریلکس نشستم داشتم نگاه کردم. ولی وقتی توپو گرفت و میگم حالا دوناروما به عنوان بهترین بازیکن کل تورنمنت انتخاب شد، پیکفورد فوق‌العاده بود تو این بازی.
حتما.
یعنی پنالتی که از جورجینیو گرفت به نظر من اوج تمرکز و اینکه چون مقابل جورجینیو قرار گرفتن یه حالت پوکری داره یه پوکر فیسی تو باید داشته باشی، هی باید صبر بکنی چون یک لحظه اگه پاتو بد بذاری پای تکی گاو بذاری تمومه، فریب خوردی. تا لحظه آخر وایساد پنالتی رو تشخیص داد گرفت و اونجا بود که توی لحظه میگفتی اوه اتفاقاتی مثل این که داره میفته بالاخره بعد 55 سال. ولی خب در ادامه به هر حال میگم انگلیس شکست خورد و
آرش دو تا دقیقاً نیمه متفاوت بود 90 دقیقه خود بازی، یعنی نیمه اول بازی انگلیس بود. حالا این شانس هم انگلیس داشت که خیلی سریع به گل رسید روی حرکت تیمی عالی و همون استفاده که پیش بینی میشد انگلیس از ضعف در حقیقت کانالای کناری ایتالیا بکنه. با وجودی که به نظرم دی لورنزو و امرسون بیشتر از ظرفیتشون و بهتر از اون چیزی که راجبشون فکر میکردیم تو این بازی ظاهر شدن.
فقط معذرت، خب گل رو کی زد و کی ساخت؟ در چه پستایی؟ وین بک راست برای وین بک چپ.
آره حیف شد چون امروز روز تولد لوک شاه، خیلی میتونست براش
نه بابا.
آره میتونست گله براش خیلی معنی مضاعفی پیدا بکنه و اینا. به نظر من حالا بین حالا این بازیکنا که توی تورنمنت بودن به نظر من بهترین بازیکن تورنمنت لوک شاه بوده. و
میتونیم راجعش بیشتر صحبت بکنیم لوک شاه رو چون در اپیزود قبلی حرف نزدیم. پویان اگه یادمون باشه که لوک شاه با قیمت 30 میلیون پوند از ساوثهمپتون منچستر یونایتد من سال 2016-15
بله
همو به هر حال مبلغ بسیار گزافی بود
همینطوره برای بازیکن تو اون پست،
دقیقا برای یک فول بک چپ. و مسئولیت شدیدش مقابل پی اس وی توی چمپیونز لیگ، پاش از دو ناحیه شکست برگشت، نتونست به لحاظ فیزیکی تا مدت ها به اون فرم آرمانی و ایدئال خودش برسه.
دقیقا
خورد به جوزه مورینیو که از اون استفاده کرد به عنوان چه میدونم اینکه سلطه خودش و اتوریته خودش رو غالب بکنه بر منچستر یونایتد.
آره همیشه اون ور پلیس بعد جوزه نصیبش
کاملا، یعنی اون عشق سختگیرانه دیگه یه ذره میگم سختگیرانش خیلی برجسته تر از عشقش
بود. همین یورو هم ادامه پیدا کرد.
آره تا همین آخرام ادامه داشت و دیگه بازی آخر فکر کنم رضایت دادش که دیگه به اینجا رسیدم میگفت البته اوکی فول بک چپ خوبیه ولی ارسالاش خوب نیست، سه تا پاس گل اوکی. ولی آره و در نهایت و اینکه میگم کردیتشو بعد به آلگونا سورشر بدیم واقعا که توی این فاز خیلی خوب ازش مراقبت کرد از خود گرت ساوتگیت. و اصلا پویان وقتی تورنمنت شروع شد ما داشتیم فکر میکردیم که اوکی بن چیلول فینال چمپیونز لیگ بازی کرده و عالی بوده این فصل، درسته لوک شام خوب بوده تا اونم فینال یورپا لیگ بازی کرده و بعد بازی اول گرت ساوتگیت هیچ کدوم از چپاشو نذاشت و تریپیر گذاشت سمت چپ، میدونی یعنی حتی تورنمنت در شرایطی شروع شد که اصلا فکر می‌کردیم شاید لوکشا بهش بازی نرسه
همینطور. خب... لوکشای که آرش هم تو که خودت گفتی فصل فوق‌العاده‌ای داشت اگه یاد باشه توی یکی از همون قسمت‌های میانی پادکست راجع به صحبت کردیم که به نظرمون بهترین فول بک چپ دنیا نیست، میدونی یعنی همچین چیزی بود، یعنی به همچین کیفیتی رسید
و روبرتو کارلوس تایید کرد نظر.
بله و اون ادامه پیدا کرد رسید به این تورنمنت و عمل کرد و نمایش‌های درخشان در حقیقت لوکشا و حمایت و در حقیقت تشویقی که از سوی روبرتو کارلوس براش اومد. اهمیت کاری که لوکشا تو این تورنمنت کرده اینه که توی پستی بازی کرد که خیلی ازش ندیده بودیم. یعنی نکته اینه که ما لوکشا رو به عنوان فول بک چپ میشناسیم، میدونیم که وظایف دفاعی و هجومی فول بک چپ حالا با همه اون اشتراکاتی که با وینگ بک چپ میتونه داشته باشه کاملا متفاوته. و کاری که اینجا داشت لوکشا میکرد اینه که داشت با یک سری ایده های متفاوت و بر اساس یک ذهنیت متفاوت، به خاطر اینکه هم فضای پشتی به عنوان دفاع که بعد پوشش میداد کاری که بعد میکرد فرق میکرد و هم شکل نفوذش هجومش اون اتصالی که برقرار میکرد با هری کین با اون بازیکن میانی با دکلن رایس برای اون ایجاد اون مثلث ها مربع ها برای نفوذ از کنارها که خودت گفتی عمل کرد درخشان، سه تا پاس گل یه گل برای بازیکن تو این پست،
اولین گل ملیش هم بود
همینطوره که چپ. و خب انگلیس داشتیم راجع به سوام که به گل رسید، بنظرم نیمه اول خیلی خوب تونست بازی کنترل بکنه، نکته اون پرس پرفشار انگلیس بود روی بازی ایتالیا که اجازه نمیدادن بازی سازی ایتالیا اتفاق بیفته، اون ضرب خوردگی و مصونیت جزئی جورجینیو خودش یه عامل مضاعفی شد که ریتم ایتالیا عملا هیچ وقت شکل نگیره تو نیمه دوم.
و به نظر میرسه داره به زور ادامه میده، با درد و رنج داره بازی میکنه.
همینطوره. و نیمه دوم آرش به نظرم انگلستان زیادی عقب نشست، زیادی شد
بلا... با تعویضای مانچینی.
دقیقاً تعویضای فوق‌العاده مانچینی و اون تغییر دقیقاً لاین اپ و چینش که تو شکل بازیش داد. ولی نکته اینه که به نظرم انگلستان نیمه دوم زیادی عقب نشست و زیادی خواست دفاع بکنه. شاید بهتر بود که یک تعادلی برقرار می‌کردن توی پرس کردن و دفاع کردن، ولی خب دلیل منطقیش احتمالاً این بوده که به لحاظ بدنی شاید این توانایی و استقامت رو دیگه نداشتن که بتونن اون حد پرفشار روی همه خطوط ایتالیا اون پرس و فشار رو داشته باشن. می‌دیدیم که دکلن رایس و فلیپس واقعاً دیگه جون، خود هری کین اصلا دیگه خیلی عجیب بود آرش، این نفس کشیدن براش سخت شده. ولی خب ایتالیا به گل رسید، یه صحنه‌ای که یه گل ایتالیایی بود دیگه، از این مدل گلای یه فعل و انفعال شلوغ میشه و جلو دروازه اینا. خب لوبونچی گل رو زد و دیگه به نظرم بعد گل هر آن امکان اینو میدادی که ایتالیا گل دوم بزنه، چون به لحاظ ذهنی اگه اون گل اول بازی به لحاظ ذهنی کار کردش این بود که ایتالیا عقب نشست و انگلیس اعتماد به نفسش بالا اومد، گل بونوچی خاصیت برعکس رو ایجاد کرد.
کفه ترازو دوباره سنگین شد.
دقیقاً این کفه برعکس شد و نکته اینه که ایتالیا به لحاظ ذهنی خیلی بالا اومد. واقعا انگلیس شانس آورد که فدریکو کیزا مصدوم شد، از بازی بیرون رفت، چون هر لحظه ممکن بود کیزا
یه سیو عالی هم پیکفورد از کیزا داشت دیگه.
همینطوره و شاید اصلا تنها موقعیت جدی ایتالیا نیمه اول هم حاصل حرکت فردی کیزا بود که شوت زد دقیقاً از کنار دروازه پیکفورد رفت. و نکته این بود که خب حالا مصدومیت کیزا باعث شد که بازی ایتالیا یا اون آتش ایتالیا یا اون امکان ایتالیا برای بازی خروشان هجومی فروکش بکنه دیگه، عملا بازی تقریبا پای و پای شد توی وقت اضافه و ضربات پنالتی دیگه که صحبت کردیم.
به هر حال از منظر ایتالیا وقتی نگاه میکنیم، خب حالا تو میگی که انگلیس شاید لایق ترین تیم بود به لحاظ فنی که قهرمان این دور از یورو بشه. من خودم اپیزود اول بعد از همون بازی افتتاحیه گفتم این ایتالیا به لحاظ فنی لایق ترینه برای قهرمانی و خب این اتفاق هم افتاد. پویان نمیدونم شعبه های زیادی میتونیم راجع به این ایتالیا صحبت بکنیم، شاید دوبار تکراریه ولی واقعا خالی از لطف یه بار دیگه اشاره بکنیم به 1992 و ومبلی و حضور اتیلیو لومباردو، لوکا ویالی و روبرتو مانچینی که اونجا با تلخی تموم شد شب براشون و حالا بعد از چندین و چند دهه جشن قهرمانی رو به پا کردن و تو میدیدی کلیت این تیم واقعا اون کاری که مانچو کرده بود از ابتدای تورنمنت داشتیم راجعش صحبت می‌کردیم و شباهت‌هایی که اتفاقا با انگلیس داشتن. به خاطر اینکه اگه در نظر بگیری این دو تا تیمی بودن که در واقع مثل یک بنای مخروبه به مربی‌هاشون، یعنی مانچینی و ساوتگیت رسیدن. ساوتگیت تیمی
فقط کافه مربی قبلی نگاه کنیم کیا بودن.
صد البته یک مربی میگم راجع به بیگ سام صحبت کردیم که بیشترین تاثیر داشته روی این تیم، ولی واقعا آره تو وقتی می‌بینی آخرین تورنمنت انگلیس قبل از اینکه ساوتگیت تیمو تحویل بگیره، خب تیم روی هاچسون بود که جلوی ایستن شکست خورد، حذف شد،
شکست فاجعه. همینطور
دقیقاً ایتالیا با جان پیرو ونتورا به جام جهانی نرسید، مقابل سوئد حذف شد توی بازی مقدماتی. خب میدونی یعنی جفتشون یک غول خاکستر نشین رو دوباره بیدار کردن.
همینطوره.
و عامل اصلی هم همون اتحاده، همون برادری که بین کل مجموعه تیمیان، یعنی حتی نمیگم اسکواد، یعنی تو وقتی دستیارای ساوتگیت رو میبینی، وقتی استیو هالند رو میبینی، وقتی گریم جونز رو میبینی، این ور میگم زیاد صحبت کردیم آلبریگو اوانی رو میبینی، لالا اوریالی رو میبینی، خود لوکا ویالی، همه اینا میدونی یعنی یک مجموعه بودن که واقعا میگم واقعا حق هر دو بود که به فینال برسن و در فینال هم دیگه در نهایت سر همون اون بلیت بخت آزمایی واقعا اومد، وگرنه چیز زیادی شاید جداشون نمیکرد. و خب چه جیجو دوناروما که به حق واقعا دیگه حالا باید قبول بکنیم که تاثیر موثرترین بازیکن کل تورنمنت بود.
آره حتما، حالا هواداری میلان هم الان خیلی ناراحتن و حسرت میخورن به خاطر اینکه دیگه نخواهند داشتش، ولی خب این میتونه مبنای در حقیقت پیشرفت برای خود فوتبال حالا ایتالیا باشه، برای در حقیقت این رشدی باشه که سری آ توی این سالهای اخیر آرش پیدا کرده.
دقیقاً این نتیجه منطقی رشد سری آ بود.
همینطوره و هم نتیجه منطقی اونه، هم میتونه باعث بشه که سری آ در حقیقت بعد از همه اون ماجراهای مربوط به کالچوپولی و همه اون چیزهایی که فوتبال باشگاهی ایتالیا دوچار شد و عملاً از یکی از بهترین لیگ‌ها تبدیل به لیگی شد که اون فروغ گذشته رو نداشت، در حقیقت اون زرق و برق گذشته رو نداشت، ولی واقعیت اینه که این خودش یه توجه مضاعفی جذب فوتبال ایتالیا میکنه. یعنی سری آ حتما باید انتظار این داشته باشیم که ستاره‌های بیشتری هم این تابستون هم در حقیقت سال‌های آتی وارد سری آ بشن، انتظار داشته باشیم که سرمایه‌های بیشتری وارد فوتبال ایتالیا بشه و حالا با توجه به همه اون محدودیت‌هایی که به لحاظ مالیاتی و چیزهای این شکلی وجود داره، ولی به هر حال برای فوتبال ایتالیا میگم یه اتفاق مثبت بود دیگه آرش، اونا بیشتر از هر چیزی به همچین چیزی احتیاج داشتن. برای انگلیسی‌ها هم باز یه شکست لحظه آخری بود. ببین انگلستان بیشتر از هر کشور اروپایی در این سالها درگیر مسئله هویت بوده به واسطه اتفاق برگزیت، و نکته اینه که این برگزیت چیزی بوده که انگلیسی‌ها رو دو دسته کرده بوده. نکته اینه که انگلیسی‌ها شاید بیشتر از هر جامعه دیگه‌ای در این سال‌ها دوچار اون تفرقه شدن و دو گروه و دو دسته شدن، و فوتبال برای انگلیسی‌ها اون هویت ملیشون بوده همیشه و اون عامل اتحاد بوده، و قهرمانی در این تورنمنت میتونست در حقیقت یک شروعی باشه، یه سکوی پرتابی باشه برای باز تعریف یه جور همون هویت ملی، برای باز تعریف همون اصلا هویت انگلیسی. میدونیم ببین خب در ادامه همین اون لغزش‌ها، در ادامه همون شکست قبلی، باز این اتفاق افتاد. میخوام بگم برای انگلیسی‌ها این شکست خیلی دردناکه، صرف نظر از اینکه تو خونه اتفاق افتاده.
نفرین فینال‌های میزبانای یورو دیگه، فرانسه پرتغال.
دقیقاً، صرف نظر از این که تو خونه اتفاق افتاده، صرف نظر از این که بعد از اون همه انتظار و اینا اتفاق افتاده، ولی خب میدونیم خیلی براشون دردناکه دیگه. فکر میکردن میتونن با توجه به همین ماجراها، همین بحثای اجتماعی و سیاسی و در این جهان چند پارهی که داریم زندگی میکنیم، به واسطه فوتبال به یک وحدت هویتی تازه‌ای برسن.
کاملا، و اصلا داشتیم فکر میکردیم که اگر انگلیس قهرمان یورو بشه، شاید بزرگترین موفقیت ورزشی کل بریتانیا در این حالا یک دهه اخیر باشه، یعنی حتی چه میدونم بالاتر از آنتونی جاشوا، بالاتر از موفره، بالاتر از لوئیس همیلتون، بالاتر از اندی ماری. میدونی
همینطور،
به خاطر اینکه به هر حال فوتباله در نهایت محبوب تر از همه این رشته‌ای که راجع بهش صحبت کردیم، ولی خب نشد و از الان خودمون آماده می‌کنیم برای جام دیگه و جام جهانی.
حتما.
Put your loving hand out, baby, 'cause I'm
بهتر پویان قابلیت ادامه دادن داره که چند دقیقه دیگه
ببین برای آدمی که توی 10-12 سالگی دو تا ضربات پنالتی خیلی تراژیک دیده، یکی همون بازی انگلیس آلمان و یکی همون بازی ایران عربستان جام ملت‌های آسیا 96، اینا هیچی نیست.
اوکی خیلی خوب، بریم یه سری بزنیم یه قاره دیگه، بلکه یه ذره حواست پرت بشه اشاره هم بکنیم فقط قبل از اینکه یک جنبندی کلی و نهایی داشته باشیم یورو 2020 و راجع به فینال کوپا آمریکا و پیروزی آرژانتین مقابل برزیل. بله. در ماراکانا.
چقدر لباس آرژانتین خوشگله،
خیلی کلاسیکه،
این بهترین کیته به نظرم تیمای ملیه که تو، چون تو یورو هم اصلا فرصت نشد بجه به کیتا و لباس تیما صحبت بکنیم.
میدونم دغدغه بزرگ توه
حتما، یه برای من خیلی مهمه این مسئله جدی. ولی هر چقدر لباس برزیل زشت بود، یعنی هر چقدر اصلا به نظرم طرحهای نایکی تو یکی دو سال اخیر زشت شده، ولی این مدل طرح
میدونی که ممکنه سوشی ملان
از طرف نایکی
اوکی،
ولی لباس مدل، چون این طرح آدیداس، این شکل راه راهایی که الان لباس آرژانتین داره، توی لباس در حقیقت طرح یوونتوس هم آدیداس تست کرد، یا طرح جدید مثلا لباس اتلتیکو مادرید هم همچین چیزه، خیلی شیکه، خیلی به نظر خوشگله، قشنگ قایت سلیقه زیبا شناسی فشن و مد و ایناست. و آره ببخشید تو داشتی
یک ذره شاید چیزی که من می‌خواستم بگم اهمیتش بیشتر از فشن و اینا بود، این که لیونل مسی بالاخره برای اولین بار در رده بزرگسالان با آرژانتین یک جام بالا برد.
حتما آرش، اونم از اون تلسمایی بود که باطل شد، یعنی از اون در حقیقت اتفاقاتی بود که هی به تأخیر افتاده بود دیگه،
از اون اشتباهاتی بود که تصحیح شد.
دقیقاً از اون اشتباهاتی بود تصحیح شد، از اون جام جهانی، از اون فینال در حقیقت جام جهانی 2014 که همین قبل اپیزود تو داشتم میپرسم چرا اصلا دیماریا نبود اون بازی، که حالا ما هم دیگه پیدا کردیم دلیل نبودنش اینا رو. ولی نکته اینه که از همون فینال جام جهانی 2014 تا اون دوتا در حقیقت فینال های کوپا امریکایی که اون شکلی تو اون شرایط
هر دو
عجیب،
به شیلی، هر دو در ضربات پنالتی
و تنها دو قهرمانی شیلی در تاریخ، میدونی خیلی دیگه کنایه اینا بود، به این معنا که لیونل مسی به اینجا رسید، من فکر کنم اصلا قرار نیست کاپ ملی بگیرم، یعنی من قرار نیست با لباس آرژانتین
حداقل دو بار قهر کرد دیگه،
همینطوره به افتخار برسم. ولی آرش اگه یاد باشه همونطور که تو اون قسمت و اپیزود در اپیزود دردناک دیگو صحبت می‌کردیم راجع به دیگو، گفتیم این شاید در حقیقت امکانی باشه، حالا به لحاظ همه اون چیزهای شهودی و نمیدونم متافیزیکی و همه بحثا اینجوری، این یه اتفاقی باشه بتونه کمک بکنه بالاخره به آرژانتین که قهرمان جام جهانی بشه. حالا این قبل از جام جهانیه، ولی خب خود اینم باز یه اتفاق مثبته، باز میتونه یه محرک خیلی خوب باشه، یه عامل انگیزشی جدی باشه. به هر حال اینا 28 سال بود آرژانتین 28 سال بود قهرمان در حقیقت کوپا امریکا نشده بود.
1993 با دو گل گابریل باتیستو مقابل مکزیک.
دقیقاً، یعنی تورنمنتی که باتی گل ستارش بود.
با دیگو سیمونه، با فرناندو ردوندو.
ردوندو.
چه فوت. پویان جزو اون فوتبالیستایی بود که واقعاً حیف. یعنی بعد از اون انتقال نافرجام نه به معنی که اتفاق نیفتاد. بعد از اینکه از مادرید به میلان منتقل شد اون مسئولیت و تموم شد فوتبالش.
ردوندو آرش، من تو که منچستری هستی میدونی.
بله اون بلایی که سر ما اون بازی اولترافورد سیدو.
ولی آره یه قهرمانی خوب برای آرژانتین و از من برزیل که به نظر میاد خیلی مطمئن باشه، چون با تیته عملا دیگه کاپ در حقیقت چیزی نمونده بود، کاپ قاره‌ای نمونده بود که اینها در سالهای اخیر نگرفته باشن. تو جام جهانی هم صحبتشو کردیم، یعنی تو همین بحث بلژیک صحبتشو کردیم که اونها بچانسی بزرگ آوردن که بلژیک آماده مارتینز خوردن جام جهانی 2018 و تیم خیلی خوبی بوده تیم تیته همه این سالها، ولی خب توی بازی که شاید لو مسی اونقدر فروغ چندانی نداشت.
مثلا بدترین بازی مسی بود توی تورنمنت، با اینکه توی این تورنمنت فوق‌العاده بود
همینطوره،
ولی توی این بازی دیدیم نمیدونم، من احساس میکنم میخواست یک تنه فینال در بیاره، چون نه پاس میداد و اون تک به تک آخر هم که خراب کرد،
چه پر اون پاس درخشان رودیگو دیپال که آره چه بازیکنی شده دیپال،
بدون شک بهترین بازیکن فینال بود، با اینکه آنخل دیماری اون گل چیپ فوق‌العاده رو زد، ولی خب اونم روی پاس دیپال بود. الان داشتیم صحبت می‌کردیم قبل اینکه ضبط بکنیم، اگر که این قرار داده دیگه قطعی بشه، حالا من فقط
دقیقاً تقریبا قطعیه
برای اتلتی چه شود.
آره خوش به حال دیگو سیمونه که یکی شبیه خودش پیدا کرده با یه دوز خلاقیت
کامل.
بیشتر
واقعا رودریگو دیپال کامله،
واقعا کامله آرش، و از اون بازیکناست که واقعا میتونه اصلا کیفیت میانه زمین یه تیم رو یه ارتقای جدی بده. و راجب اسکالونی هم باید صحبت بکنیم، یعنی این که صحبت کردیم در باره انگلستان و ایتالیا که خراب تحویل گرفتن، آرژانتین 2018 یادمونه چی بود، یعنی بدترین و بیکیفیت ترین آرژانتین همین
سال‌ها، به طرز غریبی با خورخه سامپاولی که انقدر ما دوستش داشتیم و قبولش داشتیم، برای اون شگفت انگیز بود
دقیقاً. و شاید آرش خیلی هم اگه یاد بشه هم مقال سر جام جهانی 2018 با هم صحبت می‌کردیم، شاید خیلی هم تقصیر سامپاولی نبود با وجود اینکه مقصر بود، ولی اون
یه اسکواد بدون تعادل بود
دقیقاً. آه. اون ساز و کار و اون ساختار نامتعادل و شلخته فدراسیون فوتبال ملی آرژانتین و به تبع اون همه اون چیزهایی که اصلا از رخیان تا اردو تا شکل بازی تیمو شلخته و چند دسته کرده، اصلا یه تیم بود که واقعا دون شأن نام آرژانتین،
اصلا پازلای بود که اصلا به هم نمیخوردن، یک دونه شون هم کنار هم قرار نمی گرفت،
همینطوره
بازیکن ها اگه به مصائب تیکای اون پازل در نظر
دقیقاً. و نکته اینه که اسکالونی موفق شد اون تیمو با حداقل انتظار، چون اونم باز یه مربی موقت بود، کسی انتظار نداشت، یعنی همین فکر می‌کردن که قراره یکی دیگه بیاد، حتی صحبت این شد که با بیلسا صحبت شده، قرار بوده برگرده، حالا در لحظه آخر استاد تون ساحت استادیش به نتیجه رسیده که این کار نکنه، ولی اسکالانی خیلی خوب براش موفق شد باز همون آرامشو به تیم منتقل بکنه، خیلی خوب موفق شد تیمو به یک در واقع ساختار هماهنگ، به یک ساختار هارمونیک برسونه، و این موفقیت به نظرم بخش زیادیش ناشی از حضور اسکالانی تیم ملی آرژانتینه، و فکر میکنم که اونها تیم جدی و مدعی باشن، به خصوص که احتمال زیاد دیگه آخرین تورنمنت ملی لئو مسی خواهد بود، جام جهانی 22، و حتما بیشترین میزان انگیزه رو داره برای اینکه با آرژانتین کاپ بگیره.
به حال لیونل مسی یا لیونل اسکالونی لازم داشت که بالاخره بتونه با آرژانتین قهرمانی رو تجربه بکنه، و همبازی بودن پویان در جام جهانی 2006، الان داشتیم بهش فکر میکردیم که بله. هم اسکالونی بازی کرد، هم خب مسی بازی کرد، و هم به عنوان یکی از اون اتفاقات فراموش نشدنی و نابخشودنی از حالا سمت هوادارهای فوتبال آرژانتین در جام جهانی 2006 پکرمن بازی نداد به مسی مقابل آلمان،
که آرش که همین الان باز داشتیم صحبتش میکنیم، بدشانسیه در حقیقت پکرمن آرژانتین بود، به خاطر اینکه آموندان زیری اون بازی مصدوم شد و یه تعویض آرژانتین سوخت، و میدونستیم که قرار مسی به عنوان تعویض سوم آرژانتین وارد اون بازی بشه، عملا امکان از دست رفت و حذف آرژانتین از اون تورنمنت که به نظر من توی جام جهانی 2006 با کیفیت ترین تیم آرژانتین بود،
و پکرمنی که آره تیمش فوق العاده جذاب بود، ولی تصمیمات خیلی جنجالی هم داشت، اگه اشتباه نکنم مثلا قبل، اوکی فکر میکنم مثلا لیونل اسکالونیو به جای خاویر زانتی بود اگه الان درست بوده، نمیشه یعنی زانتی رو نبرد با خودش،
آره کاپیتانا که الکی دو تا جام جهانی بازی نکرد الکی بی خودی.
در حال اینم پایانی بود بر کوپا آمریکا از منظر حالا برزیل، هم تو راجعشون صحبت کردی، فکر میکنم الان آمارش جلو نیست، ولی فکر میکنم این دومین شکست برزیل تیته، حالا چی اونجوری خودشون میگن توی بازی رسمی بود، یکیش میشه فینال کوپا امریکا و یکیش هم همون بازی مقابل بلژیک دیگه با شکستی نداشته و عملا تیم کاملا شبیه اون تیم 94 شده که میدونیم تورنمنتی که فینالش برگزار نشد به هر دلیلی به قهرمانی به بلژیک دادن. تیم کاملا پراگماتیکه، یعنی دیدیم دو تا بازیشون قبل فینال یکیچ با گل لوکاس پاکتا بردن.
همینطور اصلا آرش می‌خواستم درود اینو گفتید سورپرایز تیم همین لوکاس پاکتا بود، یعنی کسی انتظار نداشت چون پاکتا اونقدر عملکرد خوبی توی میلان نداشت، وقتی رفت لیون خب
یه احیایی شد،
خیلی بهتر شد و بازی کرد توی خب لیون و اینا و استفاده که ازش دیده کرد توی تیم ملی برزیل خیلی سورپرایز بود، یعنی کسی انتظارش لوکاس پاکتا بخواد اون بازیکن محوری یه جوری شماره 10، حالا شماره 10 که نیماره منظورم به لحاظ پست و جایگاه بازی و اینا، ولی خب آره دقیقاً شبیه همون تیم 94 که با دونگا و مارو سیلوا و سزن بازی میکش، بازی خفه میکرد، اصلا نمیذاش حداقل بازی زیبا شک بگیره از طرف تیم مقابل.
کاملا. و پویان جالب هم هستش الان در دورانی هستیم در فوتبال آمریکای جنوبی، حالا همون چیز کانبولی که خودشون میگن،
بله،
که این دو قطبیه به شدت واضح و برجسته است. یعنی یادم نمیاد که تو همه این سالا خب شیلیو داشتیم قهرمان، کلمبیا همیشه بالاخره دردسرساز بوده، میدونی خیلی اتفاق اکوادور، ولی واقعا این تورنمنت بود که اصلا مشخص بود از روزی که شروع شد، حالا کاری ندارم که به نظر من کوپایی بود که اصلا نباید برگزار میشد،
بله تو این شرایط وحشتناک
و اصلا قرار بود میزبان آرژانتین و کلمبیا باشه،
پاندمی توی آمریکای لاتین، وضعیتی که از این کشور متوجه
اصلا نادرست به نظر من یک امر کاملا اضافه
و واسه برزیل اصلا احتساب کرده بودن، یعنی قرار بود که
همین، یعنی حتی بیم این میرفت که اصلا بازیکن برزیل بازی نکنن بعد از اینکه بازی مقدماتی تموم شد، چون میدونیم مقدماتی جام جهانی برای قاره آمریکای جنوبی اصلا یک شأن ویژه‌ای داره براشون، بیشترین باور کن از کوپا شاید مهمتر باشه،
همینطوره همین
چون اصلا جذاب ترین،
چون همه هم با هم دقیقاً بازی میکنن، تعدادشون کمه و عیار همه مشخص میشه که دو دفعه با هم بازی میکنن، واقعا هر تیمی بره جام جهانی با شایستگی
دقیقاً، یعنی لایقانه ترین شکل ممکنه تیمایی که به جام جهانی صعود میکنن. و میگم وقتی بازی ها تموم شد توی برزیل صحبت از این بود که شاید اصلا خود کازمیرو منتظر بودن که بیانیه رسمی صادر بکنه که بگه تکلیف ما با این تورنمنت چیه، ولی به هر حال حالا بازی کردن توی استادیومای خالی که خب خیلی جوکش بود، اصلا مگه میشه تصور کرد فوتبال آمریکای جنوبی بدون تماشاگر
در مقایسه با چیزی که تو یورو میدیدیم، چون به هر حال یه سال بود عادت دقیقا کرده بودیم استادیوم بدون تماشاگر، ولی وقتی دوباره اون چیز قدیمی اون حس قدیمی زنده شد دیگه واقعا سخت فوتبال بدون تماشاگر،
و دیدیم توی فینال فکر کنم 7000 نفر یا 8000 نفر تنها بازی کل تورنمنت کوپا آمریکای 2021 بودش که درست تماشاگر داشت، بازم واقعا تفاوت زیادی داشت، یعنی حتی همون صدا هم بود. به هر حال با توجه به اینکه یورو تازه به پایان رسیده پویان و کوپا آمریکا به پایان رسیده و فاصله خیلی کمی داریم به نسبت همیشه با جام جهانی، حالا جام ماه دیگه فکر کنم اواخر نوامبر و اواسط دسامبر 2022 دیگه،
درست آخر سال میلادی 2022
کاملا، قدرت‌های اروپایی رو دیدیم، قدرت‌های آمریکای جنوبی هم دیدیم، از همین الان اگر بخوای یک پیش بینی راجع به جام جهانی داشته باشی چیه؟
ببین خب طبیعتاً این دوتا تیم فینالیست یورو حتما تیم‌های مدعی خواهند بود در جام جهانی، چون در مسیر پیشرفت هستن و هی بهتر میشن. درباره تیم‌هایی که تو این تورنمنت خیلی کمتر از اون نامشون و اون شأنشون ظاهر شدن، به نظرم میتونیم بیشترین پیشرفت رو از آلمان با هانسی فلیک انتظار داشته باشیم، به خاطر اینکه یک انرژی منفی چند ساله پیرامون تیم ملی آلمان رفته کنار و یک نیروی خلاقه در نهایت شکل مدیریتی و تدبیر مجموعه وارد تیم شده،
نیاز به تزکیه کامل داره دیگه،
همینطوره. من فکر می‌کنم آلمان با هانسی فلیک خیلی ترسناک خواهد شد و میشه همون آلمانی که 22 تا بازیکن دنبال توپ میدن آخرش آلمان برنده است
در ضربات پنالتی،
در ضربات مرگبار پنالتی. ولی خب بین تیم‌های اروپایی من فکر می‌کنم که خود فرانسه به حال آرش تیمیه که درگیر مشکلات داخلی غیر فوتبالی شدن و اون باعث شد که تمرکزشون توی مسابقات گرفته بشه که اون عمل کرده ویژه فوتبالی ازشون نبینیم. حتما فرانسه با این مجموعه
بازی زیرو نیم کرد،
اعلام شد که فکر کنم دشان قراره بمونه و ادامه حالا
خیلی چیزا اعلام میشه،
آره حالا نمیدونیم در ادامه چه اتفاقی میفته، ولی فکر کنم از اروپا این 4 تا تیم و حالا اسپانیا هم باید ببینیم با لوئیز انریکه، به خاطر اینکه اونها به حال پیشرفتی در طول تورنمنت تجربه کردن، مشخصا بازی آخرشون در برابر ایتالیا که قابل احترامشون کرد در حقیقت. ولی خب از اون ورم برزیل و آرژانتین حتما تیم‌های اصلی و مدعی هستن و حالا اینکه تیم‌های آفریقایی یا تیم‌های مثل تیم‌های آسیایی ممکنه شگفتی ساز باشن یا اوروگوئه، شیلی، تیم‌های این مدلی از آمریکای جنوبی اینا، خب حالا دیگه مثل همه این چیزا دیگه بعد سب بکنیم ببینیم چی میشه مثلا
همه بحثای فوتبال. پویان حرف نهایی، پایان یورو، پایان کوپا آمریکا، پایان این فصل از پادکست فوتبال 120 و نمیدونم، من میخوام فقط خیلی دیگه نمیخوام پر حرفی بکنم برعکس 13 ماه گذشته، ولی
106 قسمت
کاملا میخوام بگم یک تورنمنت بسیار ویژه بود برای من، به خاطر اینکه از همون افتتاحیه، از همون نسون دورما، از اون ماشین کوکیه که تو
آخرام اون فینال
اصلا ماشینه اومد و خیلی راه بود،
داشت میخورد به استرلینگ، دیدی استرلینگ
و اصلا تو راه بود دیگه، یعنی از روم تا لندن به هر حال مسافتیه، داشت تیم میکرد و به موقع رسید و آره داشت تصادف میکرد با رئیس استرلینگ و آره فینال تورنمنت خیلی شیرین و ملیح شروع شد، خیلی دلربا بود برای من، میگم به خاطر اینکه نوستالژی جام جهانی 1990 رو زنده کرد. بله بله. شروع یک تورنمنت بزرگ فوتبال در ایتالیا با همه ی حالا اون داستانهایی که داشت، این بار در استادیو اولیمپیکوی شهر روم و بعد روز بعدش پویان تراژدی کریستین اریکسون و اون لحظه که میگم شاید تا آخر عمرمون فراموش نکنیم، اون حسی که توی اون لحظه داشتیم وقتی با هم داشتیم صحبت میکردیم قبل از اینکه اصلا بیایم توی استودیو تو اون لحظات، و میگم شاید خوشبختانه تراژدی رد شد، ولی توی اون لحظه ما زیباترین وجوه انسانی رو دیدیم.
دقیقا.
کاری که بازیکنهای دانمارک کردن و اصلا از اونجا به بعد پویان به نظر من کل تورنمنت یک جایزه بود، یک بونسی بود، اصلا به اهمیتی نداشت، به خاطر اینکه ما کریستین اریکسن رو از دست ندادیم و داشتیم هنوز و اون دانمارک تبدیل شد به دوست داشتنی ترین و سمپاتیک ترین تیمی که شاید تو میتونستی متصور بشی توی این تورنمنت و همه پشتش بودیم و لذت بردیم از تک تک دقایقی که بازی کردن، واقعا بازی مقابل روسیه، بازی مقابل ولز، مقابل چک، حتی مقابل انگلیس با اینکه تیم محبوبمون بود، ولی واقعا نمیشد این دانمارک دوست نداشت.
حتما.
و در نهایت میگم تورنمنت برای من خیلی شخصی شد در نهایت ایتالیا و انگلیس رسیدم به فینال و با همه درامی که توی اون لحظات آخر داشت و من نمیدونم شاید محبوب ترین تورنمنت کل تاریخ شد برای این یورو.
چقدر خوب، عالی، مرسی. حتما آرش، اون فرشته مهربانی که اریکسن رو نجات داد عملا همه ماها رو نجات داد، به خاطر اینکه یک سفر یک ماهی که قرار بود همه با هم پشت سر بذاریم و میتونست روز دوم تبدیل به جهنم بکنه،
به پایان میرسه،
اصلا بی‌معنی بود دیگه تماشای فوتبال. و من میخوام بگم این خطریه که وجود داره متاسفانه، یعنی این خطریه که با توجه به چیزهای مختلف موجود در فوتبال امروز، مسائل مختلف موجود در فوتبال امروز، فشار مسابقات و اون شکلی که به هر حال استفاده در مواردی داره استفاده غیر انسانی از بازیکنان میشه و اینا، این خطر وجود داره. من نمیدونم بازیکن بزرگ بعدی که قراره این همچین لحظه ترسناکی به واسطش به وجود بیاد کیه، امیدوارم هیچ وقت همچین اتفاق نیفته، ولی با توجه به فکت و آمار و چیزها فکر میکنم این خطریه که وجود داره، هممون باید بترسیم ازش و هممون باید مراقب در حقیقت همه در حقیقت جامعه فوتبالی، یعنی مراقب همچین چیزی باشه. حتما تورنمنت خوبی بود آرش، نکته اینه که برای من خودم شخصا تورنمنت های ملی دیگه اون معنی گذشته رو نداره، شاید دلیلش اینه که در طول سال این همه فوتبال میبینیم، شاید دلیلش اینه که این همه تورنمنت ملی اضافه بر سازمان به وجود اومده، نه هم لیگ ملت‌های اروپا و لیگ فلان و لیگ بمدان و اینا، در نتیجه اون معنی اوکازیونی و اون معنی خاص شبیه کادویی که توی جعبه زرورق و اینا و حال دیگه اون معنی گذشته رو نداره، ولی به لحاظ کیفیت تورنمنت باهات موافقم، خیلی تورنمنت با کیفیتی بود به واسطه این تجربه مشترکی که با این همه دوست عزیز شنونده داشتیم، حتما برای خود من خیلی تجربه خاص و ماندگار و به یاد ماندنی خواهد بود و خوش گذشت دیگه. چی بگم؟
چی؟
در نهایت باید تشکر بکنم از در حقیقت خود عادل فردوسی‌پور عزیز، از مجموعه فوتبال 120 به خاطر این اعتماد و همراهی که داشتن، به خاطر این سفر 13 ماهه‌ای که از خرداد 99 شروع شد و حالا اواخر تیر ماه 1400 داره به پایان میرسه.
یک قرن در راه بودیم.
یک قرن خوب شد ماشینه بهمون نخور. ولی واقعیت اینه کلی اتفاق مثبت و منفی و آرش تو این 13 ماه اثر گذروندیم، اتفاقای فوتبالی، اتفاقای شخصی، ولی واقعا برای خود من حالا اون کلیشه سه‌شنبه‌ها و جمعه‌ها، یعنی اون دو وعده منظمی که ما می اومدیم و در حقیقت برنامه رو در حقیقت تولید می‌کردیم که با دوستان به اشتراک بذاریم، برای من بهترین اتفاق این 13 ماه هم بوده، صادقانه و از صمیم قلبم میگم.
مرسی پویان.
مرسی از تو.
مرسی فرشاد و مرسی از شما که شنونده پادکست فوتبال 120 بودید. بدرود.